سلام به همه دوستان و بینندگان. من کامبیز قارمقا از کانون سخن هستم. کانون سخن نزدیک به 34 ساله مشغول فعالیت در لس آنجلس. به خاطر شرایط کرونا و غیره محلی که داشتیم تعطیل شد اونجا و تصمیم گرفتم بچه که این رو در اینترنت انجام بدن. تلویزیون رنگین کمان این لطف رو کرد و این برنامه رو به ما داد که ما ادامه بدیم. و کانون سخن سازمانی فرهنگی سیاسی انواع اقسام نظایر به اصطلاح سخنرانه های مختلف با تفکرات مختلف اینجا صحبت کردن و بسیارشون در بین ما نیستن، چون قدیمی بودن، ولی در حال هنوز به اون ترتیب به همون سبک ادامه داره و نظرات مختلف اینجا تر میشه به هر ترتیب که هست. بعد تا ولی سخنران امروز ما آقای مهدی فتاح‌پور هستن، کنشگر سیاسی جمهوری خواه. ایشون فعالیت سیاسیشون واقعا وسیع و از قدیم بوده، بسیار رنگ و رنگ. زندانی سیاسی بودن، به قول بعضی هم گفتن شهید زنده است در صورت، و یک رنگین کمانی از به اصطلاح فعالیت ها و تجربیات سیاسی دارنشون. خیلی خوش آمدین آقای فتاح‌پور کانون سخن. تعجب میکنم شما به سوال ها پیش تو کانون سخن صحبت کردید. تمام دوستان شما
یک بار فکر کنم صحبت داشتم آقای قایم‌مقام،
شاید یه بار بوده. بله
بله، یه بار تو لس آنجلس بودیم صحبت داشتیم،
همون دیگه تو لس آنجلس. درست. بله در ها شرایط امروز ایران که کاملا متوجه هستین چه وضعیت عجیب و غریبی. من فکر میکنم تو تاریخ هیچ کشوری اینجوری اتفاق افتاده باشه و هرچه بیشترم داره میره به وضعیت مردم وحشتناکتر میشه و کسی هم نیست که رسیدگی کنه. مهم نیست، این اولین باری که به همسایگان حمله میشه، اصلا بدون هیچ جریانی همسایگان حمله میکنن. کار دیگه‌ای که دارن انجام میدن اینجا و اونجا، آدم ها نمیدونن جریانات دیگه رو تیر میکنن که آقا برن حمله کنن به اسرائیل، ما فلان کنن با اونا. میان این وضعیت عجیب و غریب امروزی که به وجود آمده در رابطه با حمله به مردم معمول فلسطینی همچین کاری داره میشه. من سوالم به طور کلی اینه که این بحث رو حالا با هم دیگه هم میتونیم ادامه بدیم، شما شروعش بکنید، که نتیجتا به کجا خواهد کشید؟ چون هی داره بیشتر میشه و الان حوتی‌ها هم دارن، آمریکایی‌ها و انگلیس‌ها دارن میزننشون شدید و نتیجتا اینا دارن دنبال جریاناتی میگردن که بتونن این داستان‌ها رو بیشترش بکنن. الان کاملا عراق اعتراض کرده و شکایت کرده به جریانات و این عجیب و غریبه که این ماجراها به کجا خواهد کشید. حالا شما صحبت کنید بعدا ادامه.
با سلام به همه هممیهنانی که این برنامه رو میبینند و با تشکر از شما و کانون سخن که مرا برای این صحبت دعوت کرد. بله آقای مقام، سوالی شما دارید میکنید که پاسخگویی بهش بسیار دشواره. اینکه در سیاست شما بگید به کجا میرسه، یعنی یک آینده‌ای که یه مقداری فاصله داشته باشه، کمتر کسی میتونه دقیق پیش بینی بکنه، چون بسیاری از پارامترها میتونه دگرگون بشه، ولی سمت‌گیری رو میشه نظر داد. این روندی که شما پیش داره پیش میره، همینطور که شما اشاره کردید، این روندیه که با فروپاشی آخر این کار فروپاشیه و اگر بخواد به همین شکل ادامه پیدا بکنه که دلایلش الان مقداری صحبت میکنیم و مهمتر از اون که میتونه با یک فجایع و با یک ضربات جدیتری به میهن موارد بشه و دشواری های بسیار آینده‌ای نه برای امروز بلکه برای فردا ایران بسازه. ما سه پروسه موازی هم داره، سه تا کار مختلف رژیم میکنه که هر کدومشون برای تحلیل و برای نشون دادن وخامت اوضاع اهمیت داره. یکی همینطور که شما اشاره کردید که دقیقا شما هر سه تا تو صحبتاتون بود، یکی مسئله این اعدام هاست، یعنی سیاستی که رژیم داره در مقابل اعتراضات مردم به کار میگیره و نسبت به جامعه مدنی، نسبت به کسانی که در جنبش شرکت داشتن و چهره‌ای که داره نشون میده که چجوری میخواد برخورد کنه با مردم. یکی مسئله انتخابات، یعنی وضعیت انتخابات چند ماه دیگه میخواد برگزار بشه و سیاستی که رژیم در زمینه انتخابات داره پیش میبره و به عبارت دیگه چجوری میخواد بکنه با تعادل نیرو و به اصطلاح صفبندی های درونی خودش. و سومی هم مسئله سیاست خارجیه که توی همین درگیری ها و توی این حمله نظامی و تو غیره ما باش مواجه شدیم و خلاصه هر کدوم از اینها میتونه عواقب بسیار وحشتناکی پیش بیاره. فراموش نکنیم که اوضاع اقتصادی، مسئله بیاعتمادی مردم، فساد، همه اینها مسائلی در جامعه وجود داره و طبیعتا این سه عامل به عنوان سه عامل سیاسی هر کدوم در اون موضوع در این مسائل تاثیر دارن. یعنی بدون تغییر سیاست خارجی، بدون اینکه بتونه یک سیاست دیگه در رابطه با مردم پیش ببره، به هیچ وجه امکان حل مسائل اقتصادی جامعه وجود نداره و ما مرتب با شرایط دشوارتری مواجه میشیم. من این ستا رو جدا جدا صحبت میکنم، هر کدوم رو خواستیم روش بیشتر مکس میکنم. در رابطه با موضوع اول، یعنی مسئله نوع برخورد با مردم، رژیم به هر حال این اقداماتی که داره انجام میده نشون میده که به هیچ وجه قصد این که بخواد سیاستی پیش ببره که با یک سری از خواستها موافقت کنه، انعطافی نشون بده، نرمش نشون بده و چهره ای که داره میگیره حتی عقب نشینی هایی بکنه در عرصه هایی که حتی مستقیما نه اینکه رژیم رو زیر ضرب میبره بلکه تغییر سیاست هایی رو میطلبه، در مقابل اینا تصمیم داره سرسختی نشون میده. یعنی با مخالفین، با منتقدین، حتی منتقدین در درونیش با مشت آهنین برخورد بکنه و این تصور که فقط میشه با سرکوب و با سرکوب سیاست رو پیش برد. مسائلی که در رابطه با حجاب امروز مطرحه و موقعیت دیگه ای وجود داره اینه که خب جمعیت وجود داره، جایی که نیروی گسترده توده ای وجود داره در مقابل مقاومت، طبیعتا نشون داده شده رژیم که نمیتونه کار کنه. جنبش مدنی میتونه خواستای خودش رو تحمیل بکنه، ولی این خواستا برای اینکه رژیم بخواد عقب نشینی بکنه، بپذیره بعضی از خواستها رو، به تفاهم برسه، نشون میده با مصائب زیاد، با دشواری ها زیاد، با خونریزی زیادی مواجه هستش. و در نتیجه این اولی نشانه همین موقعیتی است که بعد از جنبش زن زندگی آزادی داریم، جنبشی با این عظمت در ایران اتفاق افتاده، نشون داده شده که مردم تا چه حد ناراضی ان از اوضاع، از فشارهای فرهنگی، از فشارهای سیاسی، از تبعیضها، از اختلافاتی که در جامعه وجود داره، تبعیضات قومی، تبعیض نسبت به مسائل زنان و غیره، و در عین حال همه اینها با بی‌اعتنایی کامل رژیم مواجه میشه. مسئله دوم، انتخابات. تا چندی پیش انتخابات در رژیم جمهوری اسلامی به عنوان یک انتخابات درون رژیمی مطرح، یعنی انتخابات که ما هیچ وقت نداشتیم به مفهوم یک انتخابات واقعی، شاید بجز مثلا مجلس اول که اونم در اوج انقلاب بود، با وجود اینکه اونجا هم به اصطلاح تبعیض و اختلاف و تبلیغات و حالا تقلب و همه جور چیزی بود، ولی به هر حال یک انتخاباتی انجام شد. بجز اون ما دیگه انتخاباتی نداشتیم، ولی انتخابات تا یک دوره طولانی یک انتخاباتی بود که درون رژیمی بود، یعنی نیروهایی که در حاشیه رژیم و درون رژیم بودن با هم رقابت میکردن و در رقابت اونها برای بخشی از مردم، بخش بزرگی بعضی وقتا از مردم، معنیدار بود. یعنی دیدشون این بود که اگر این یا اون طرف غالب بشه، یک سیاستهایی در چارچوب همین رژیم، در چارچوب مجموعه رژیم، نه در چارچوب نیروهای منتقد، میتونه پیش بره. ولی اتفاقی که افتاده اینه که از چند دوره قبل این به تدریج این دایره نیروهایی که میخوان شرکت بکنن تنگتر شده و عملا به جایی رسیده که انتخابات اصلا انتخابات حتی به عنوان یک انتخابات درون رژیمی هم بی معنا شده. یعنی داره تبدیل میشه به انتخابات ها در اون کشورهایی که از مردم هیچ اعتنایی بهش ندارن. شما یادتون باشه در دوران رژیم شو اصلا کسی نمیفهمید که انتخابات هست که تموم شد، چون اصلا کسی کاری نداشت به انتخابات، چون انتخاباتی بود که نتیجهش از قبل معلوم بود و نیروها هم همه چیش معلوم بود. الان داره انتخابات هم تبدیل میشه به یک چنین چیزی. این به این معناست که حتی در حفظ جناح‌های مختلف درونی خودش، در اینکه رقابت‌هایی در درون خودش باشه و بتونه تغییراتی در سیاست به وجود بیاره، رژیم مرتب خودش رو تنگ‌تر کرده و رسیده به این مرحله کیفی. این هم دومین عامله. یعنی در این عرصه ما می‌بینیم همون سیاست در ابعاد وسیع ادامه داره و این نشانهش اینه که خب طبیعتاً این با اون کسانی که آگاهانه میخوان رأی بدن، اون کسانی که معنی داره رأیشون و میخوان یه تغییری رو مطرح باشه که بخش بزرگی از جمعیت تحصیل کرده، جمعیت شهرنشین، شهرهای بزرگی، عملا بخش تقریباً اکثریت قابل توجه یا اکثریت قریب به اتفاق این اتفاق اصلا به این انتخابات طبیعتاً بی توجه خواهند. و بخش سوم که اگه موافق باشین اول مقام بذاریم دو تا بخش اولی ما داریم صحبت کنیم، بعد دو بخش سوم که مسئله سیاست خارجی و وضع غزه و شرایط شرایط بسیار خطرناکی برای کشور پیش اومده.
بله بسیار خوب. من بخواهیم یه تیکه کوچه، من صدام یه دو سه هفته است که داره تارای صوتیم داره اشکال پیدا کنیم، نجاتم مذارد. یه دو تا چیز که وقتی شما صحبت کردین اینا رو در نظر بگیرین برای جریان. از مهمترین مسائلی که داره اتفاق میفته اینه که اگه توجه کرده باشین تو این سیستم امروزی جمهوری اسلامی هیچ کدوم از قدیمی ها دیگه نیستن، هیچ کدوم دیگه نیستن، یعنی روحانی که دیگه اصلا الان دیگه قبول، برای خبرگانی که ایشون عضوش هم بود قبولش نکردن، یعنی هیچ، حالا احمد نژاد اینا بمانن، یعنی هیچ کدوم از اون قدیمی ها توی ماجرا نیستن. عملا تنها جریانی که جریان میبینیم سپاه پاسداران دوستان به اصطلاح خامنه‌ای، هیچ جریان اصلا وضعیت خود جمهوری اسلامی هم رو حواس با این ترتیب که هستش شما نکنید هیچ که نداره. بفرمایید.
ببینید نکته ای که شما اشاره می کنید نکته پر اهمیتیه و این نکته ایه که خب وقتی انقلابات میره به سمت یک استبداد فردی و حکومت هایی که استبداد فردی است و یک فرد قدرت مطلق پیدا میکنه و فرای قانون قرار میگیره، در بسیار یک نقطه ای اتفاق میفته که ما در رژیم های قبلی هم دیدیم، در رژیم حتی دوران رضا شاه دیدیم، در دوران محمد رضا شاه دیدیم و الان مسئله اینجاست که کسانی که ایده دارند، کسانی که سیاست مدارند، یعنی کسانی که به عنوان یک چهره سیاسی مستقل از موقعیتشون در حکومت در جامعه نقش دارند، اینها معمولا با استبداد فردی مشکل پیدا می کنند،
بسیار
چون که ایده می خوان بدن. و شما می بینید در دوران رضا شاه خیلی کارهای بزرگ شد، زمانی که رضا شاه اومد روی کار بخش بزرگ روشنفکران، تقریبا تمام عناصر روشنفکر، میهن پرست جامعه در دورانی که نخست وزیر بود از ایشون حمایت کردند، از مصدق گرفته تا مصطفی الممالک تا سلیمان میرزا تا کسانی که بعدا با حکومت هم بودن، نصرت الدوله، تیمورتاش، داور و دیگران، یعنی اینا بخش اینها بزرگان جنبش مشروطه بودن، همه از رضا شاه حمایت کردند. حتی مصدق که جنبه انتقادی داشت از او خواست که تو شاه نشو، به عنوان نخست وزیر بمون که اصل مسئله مرکزی حکومت داشت، یعنی حامیش خودش رو به عنوان حامی معرفی کردن و اینا کمک کردن به همه این مجموعه، یعنی از مجموعه نیروهای چپ لیبرال تمام نیروها کمک کردند که اون اصلاحات بسیار بزرگ صورت گرفت و تونست از اون موقعیت دشوار قبل از جنگ اول، یعنی دوره‌ای که به دلیل تب اسپانیایی و به دلیل قحطی حدود گفته نزدیک به نیم یا یک سوم مردم کشور ما کشته شدن، فوت کردن در یه دوره 4-5 ساله، از اون دوره نجات پیدا کنیم و ما یک دولت بسازیم برای بعد از انقلاب مشروطه، ما تونستیم یک دولت داشته باشیم و یه سری اقدامات شد. ولیکن وقتی مسئله استبداد فردی در اینجا هی تقویت شد، تمام اینها دونه دونه از حکومت کنار زده شدن، بخشیشون از همون ابتدا یواش یواش حاشیه زدن، مصدق، فروغی و غیره، و بخشی هم مثل مثلا داور، تیمورتاش، مصدق دوله، اینا کشته شدن، همه حتی کشته شدن. کیان دوره برای رضا شاه رو گرفتن؟ تیمی مثل سرتیپ آیرن، یک کسانی که دیگه از بیرون اومده بودن، نقش بالایی نداشته باشن، سیاستمدار نبودن، خودشون تو جامعه دارای پایه اجتماعی نبودن، همه چشون وابسته بودی که رضا شاه تاییدشون بکنه و در نتیجه چاپلوس مطلق بودن. جامعه با یه چنین وضعی مواجه شد. موقعی که مسئله حمله متوفی سال 20 مطرح شد، هیچ کس نبود رضا شاه دفاع کنه، یعنی همه اون کسانی که آخر سر بودن همشون خیانت کردن، همه کشیدن که سیاست مدار نبودن، نمیتونستن بکنن. فروغی از تبعید اومد، بازم سعی کرد جامعه رو حفظ بکنه، مصدق بعدن اومد توی میدون، دوباره مصطفی الممالک اومد توی میدون، همه اینا آدمایی بودن که مال قبل از حکومت رضا شاه بودن. در دهه 20 ما هیچ کس رو نداریم که در دوران رضا شاه پرورده شده باشه، از ما را فقط اومده. یعنی با وجود این کارهای بزرگی که رضا شاه کرد که به نظر من باید ارزش گذاشت در دوران، به خصوص در 10 سال اول، این نقطه ضعف وجود داشت. همین وضعیت در دوران محمد رضا شاه اتفاق افتاد. یعنی شما میبینید که کابینه ای که در سال 32 میاد یه کار و هر کدوم از اعضای اون کابینه در سال کودتا اومدن، ولی شخصیت سیاسی هر کدومشون، امینی برای خودش کسیه، زاهدی برای خودش کسیه، مظفر بقایی برای خودش کسیه، بعضی از اینا با جبهه ملی همکاری کردن در یه دوره، جدا شدن، یعنی تیپایی هستن، مکی براش، اینا همشون شخصیت های سیاسی هستن. بعد میریم جلو، اینا دونه دونه کار گذاشته میشه، میان جلو. حتی اون دوران منصور بوده که دونه دونه شخصیت های سیاسی که بودن، امینی مثلا که آدمی میتونست باشه برای خودش سیاست برای باشه، کنار گذاشته میشه. و ما وقتی میریم دهه 50 خالی میشه جامعه، یعنی کسانی که میان در رأس قرار میگیرن یک چنین موقعیتی ندارن و این موقعیت خطرناکه. میریم سال 57 موقعی که با بحران مواجه میشه، یک نفر آدم نیست که وقتی شاه مریضه بتونه قدرت تصمیم گیری، اراده و قاطعیتی داشته باشه، بتونه تصمیم بگیره و با اون وضعیت به اصطلاح نامتعادل تصمیم گیری رژیم مواجه میشه که شکستش تسلیم میشه. یعنی دو بار در جامعه ایران این پدیده تجربه شده. ما دوباره یک همچین پدیده ای داریم. یعنی نکته ای که شما دارید مطرح میکنید، یعنی جامعه ای که رفسنجانی رو طرد میکنه، خاتمی رو اول طرد میکنه، حالا قبل از اون بازرگان رو طرد میکنه، بعد میاد خاتمی رو طرد میکنه، بعد احمدی نژاد رو طرد میکنه، بعد میاد رفسنجانی رو طرد میکنه، بعد میاد لاریجانی رو طرد میکنه. یعنی شما میبینید تمام شخصیت های سیاسی که تو این حکومت بودن و اومدن یه حرفی بزنن، نتونسته ولایت فقیه باشون تعامل بکنه و بتونه اونها رو در چارچوب انتقاداتی که اونها میکنن سیاستی پیش ببره. راش ترد شده. یعنی کسانی میمونن در یک چنین شرایطی که حرف ولی فقیه رو بپذیرن. و الان که مسئله تغییر ولی فقیه به زودی مطرح خواهد شد، این میتونه خود حکومت رو با بحران های جدی مواجه بکنه. تمام حکومت های مشابه همین اتفاق افتاده. یعنی یک حالتی وجود داشته که شما یک دستگاه اداره مملکت که شخصیت های مختلفی باشن و بخوان با هم رقابت بکنن نشده. دوران اول یعنی بعد از مرگ خمینی، درسته که چون 7-8 سال گذشته شخصیت های سیاسی داره، رفسنجانی وسط، خامنه ای وسط، نمیدونم یک سری آدمایی هستن که هر کدومشون در اداره مملکت اون 7-8 سال نقش داشتن، ولی امروز ما با یک همین نکته که شما میگید باش مواجه شدیم. یه سری روحانی های مسنی داریم که اصلا تو سیاست نبودن و یه سری سیاستمدارایی داریم که در سطح جامعه خودشون رو با فرمانبرداری از ولی فقیه تعین دادن و در این مسئله تونستن با هم رقابت بکنن. این میتونه برای یک جامعه دچار خطرات جدی بکنه و خب طبیعتاً خود حکومت رو. یکی از نکاتی رو که در واقع اتفاق افتاده و ما در دوران گذار تغییر ولی فقیه حتما با این مشکل مواجه خواهیم شد و با حذف آقای خامنه‌ای، مشکل این که چه کسی میتونه سیاست مداری باشه که در رأس قرار بگیره در یک چنین رژیم هایی، همشون مواجه میشه. این پدیده فقط مربوط به ایران نیست، در رابطه با جامعه ما با مسائل دیگه تلفیق شده.
بله بسیار جالب، تحلیل بسیار جالب بود که خود اینا با مسئله پیدا خواهند کرد وقتی که میخوان کار رو کنن هم دیگه. ولی در هر حال من نکته دیگری که دارم میگم این مسئله به فلسطینه و این اصرار جمهوری اسلامی در رابطه با دخالت در این ماجراست بیش از همه و واقعا تمام به اصطلاح وزنش هم گذاشته رو اون قسمت و این کار داره میکنه و حتی این تبلیغ رو داره میکنه و فکرم میکنه که آقا اینا میتونن موفق شن توی همچین جریاناتی و من نمیدونم تو چند اندازه میتونن برن. در این حال شما میبینید که آقای نتانیاهو مسئلهش نیست اصلا در رابطه با چقدر کشته میشه چی میشه غیره، همینجور داره ادامه میده داستانا رو. از این اینا دارن سر صدا بکنن، هی این آدم های مختلف رو سعی میکنن بفرستن وسط کار. من فکر کنم میخوان به قول آمریکایی کیاس ایجاد کنن، به هم ریختگی ایجاد بکنن و تو از این به هم ریختگی یه استفاده بکنن. وگرنه من استفاده عجیب و غریب برای جمهوری اسلامی نمیبینم ماجرای فلسطین.
بله ببینید، مسئله جمهوری اسلامی با یک سیاست عام و با یک مشکلی پیش برده سیاستش مواجه شده. یک سیاست خارجی که 40 سال در ایران ادامه داره. این سیاست خارجی خب نابودی اسرائیل، درگیری با آمریکا جزء پایه‌هاش. الان هم این چارچوب سیاست شد. در این حال جمهوری اسلام یک پراگماتیزمی داره. اون زمانی که همیشه موجودیتش به خطر میفته نشون داده شده، جام زهر می نوشه، انعطاف تاکتیکی میده، از این کارا میکنه. حالا انعطاف تاکتیکی با این مشکل مواجه شد. دولت اسرائیل همونطور که شما مطرح کردید، خب الان بحثمون یه طرف دولت اسرائیل و جنگ غزه است که الان گویا صحبتمون نیست، اگر باشه روی این میشه صحبت کرد. طبیعتاً الان خب در اونجا یک کشتار توده ای را افتاده، 10,000 بیش از 13-14,000 نفر کشته شدند و خب وضعیتی با در اون منطقه داریم که ما در کل منطقه داریم که ما افراط ها در منطقه دارن قدرت اصلی رو در دست دارن. یعنی ما با یک مجموعه نیروهای افراطی در منطقه در دست وجود دارن. در اسرائیل حماس بود که تونست این مشکل رو عملا به عنوان یک نیروی افراطی مشکل بوده، عملش عملیاتش که کردش کاملا رد کسی که بره نیروهای غیر نظامی در یک کشور بکشه و واکنش که نشون داد یک جنایت جنگی دیگه، یه چیز ابعاد بسیار وسیعتری اصلا قابل مقایسه، یعنی یک واکنش به اون حرکت دیگه نمیتونه تلقی بشه. و این دلیلش اینه که در اسرائیل یک سیاست یک نیروی افراطی در این 15 20 سال اخیر قدرت رو در دست گرفته که حل مسئله منطقه رو از طریق قدرت میبینه و نه از طریق به وجود آمدن یک راه حلی که بشه با فلسطینی هم زندگی کرد. یعنی اسرائیل به عنوان یک کشوری که از نظر تکنولوژی، که از نظر نیروی انسانی نیروی برتری هستش، میتونه در یک شرایط صلح‌آمیز امکاناتی به دست بیاره، ولی نیروهایی که حاکم هستند اینجوری نمیبینن مسائلشون رو، بلکه فکر میکنن از طریق قدرت فقط باید میشه مثلا رو حل کرد و امنیت رو حفظ کرد، و در نتیجه به دلیل مثلا همین الان تنفری که به وجود اومده در منطقه، در کشورهای عربی، در میون مردم کشورهای عربی و من جمله فلسطینی ها نسبت به اسرائیل، قطعا دشواری بیشتری به وجود میاره در حل مسئله. همینطور هم تنفری که در اسرائیل به وجود اومده به دلیل عملیات حماس، اینا همه حل مسئله و به وجود اومدن یک صلح رو دچار دشواری بیشتری میکنه. ولی این یه طرف قضیه است. ما ایران هم در چارچوب عمومیش که جزء یکی از پاهای افراط، یکی از پاهای اصلی افراطه، یعنی در تمام دوران نسبت به اسرائیل موضع نابودی اسرائیل رو داشته و این به نفع افراطی های اسرائیل بوده که در این زمینه بتونن تقویت بشن. حالا ما در مقابل یک کشوری وجود داریم که داره این کارو میکنه. اسرائیل عملا به خصوص دولت نتانیاهو، دولت اسرائیل، درست نیست بگم اسرائیل چون به حال اسرائیل یک کشوریه که احزاب و سیاست های مختلفی توش همیشه وجود دارن و وجود خواهند داشت و این سیاست معلوم نیست تا کی بتونه دوام داشته باشه، حتما نیروهای مخالفی خواهند بود که نسبت به این سیاست اعتراض بکنن و در انتخابات ها مطرح بشن که امروز خب البته مطرح نیستن، متاسفانه افراطی ها قدرت رو در دست دارن و اکثریت رو دارن. ولی دولت نتانیاهو با مشکل مواجهه، یعنی اگر جنگ پایان پیدا بکنه پایان دولت نتانیاهو هست بعدش، چون که در شرایط غیر جنگی در تمام عرصه ها ناتوانی نشون داده، تمام سیاست و تمام تبلیغاتی که کرده بود که ایشون از طریق نیروی قدرتمندش تونسته امنیت رو برای مردم اسرائیل به وجود بیاره زیر سوال رفته. این صحبت که من میرم در یک دوره کوتاه حماس رو نابود میکنم با یه عملیات نظامی و میتونم امنیت رو حفظ بکنم و دیگه مشکلات از بین میره، عملا داره با نابودی مردم اونجا روبرو میشه، به مردم غزه روبرو میشه و این در تمام دنیا یک احساسات ضد اسرائیلی به وجود آورده و اینها در اسرائیل منعکس خواهد شد. روابط بود، مردم اسرائیل در نمای باسواد زیادن، ارتباط دارن، افکار عمومی جهان رو میفهمن، این به ضرر مردم اسرائیل و به ضرر کل یهودی هاست اصلا اساسا، چون خیلی از اینها اینو برمیگردونن به نادرستی، برمیگردونن به کل یهودی ها، نه به فقط مثلا سیاست دولت اسرائیل امروز، و اینا رو میفهمن مردم اسرائیل. بنابراین در دولت اسرائیل امروز از گسترش درگیری و اینها عملا مشکلی نداره، حتی استقبال میکنه و عملا سیاستی که پیش میبره، نوع برخوردش با دولت ایران جوریه که هیچ مشکلی نداره که با دولت ایران روبرو بشه مستقیم، نه از طریق نیروهای واسطه. عملیاتی که علیه دولت ایران در دو سه سال اخیر به خصوص در این دوره کرده در سوریه، در داخل ایران، و اسرائیل این سیاست رو داره. ایران کاری که داره میکنه عملا در یک دوره‌ای به این نتیجه رسید که نمیشه، اگر بخواد عملیات بکنه از نظر تاکتیکی، اگه بخواد پاسخ بده به فعالیت‌هایی که دولت اسرائیل میکنه، درگیر مستقیم با اسرائیل و آمریکا خواهد شد. میبینیم مثلا ایران میاد در جواب ترور سلیمانی موشک میزنه به پایگاه آمریکایی، ولی از قبلش اطلاع میده به اونها که آمریکایی اونجا کشته نشه، میدونه که اگر آمریکایی کشته بشه چه عواقبی داره. اینی که حالا مثلا پرواز ممنوع نمیده و چند صد ایرانی در پرواز هوایی کشته میشن، این در آمریکایی یه نفر کشته نشه، اینو میفهمه که چقدر پراگماتیسمشون که اون میتونه عواقب وحشتناکی براش داشته باشه. یک چنین موقعیتی داره. حالا این سیاست با مشکل مواجه شده، یعنی وقتی که عملیات کرمان میشه، عملیات مختلف میشه، حالا شما قدرتتون کجاست؟ اون داره پیشروی میکنه، عملیات میکنه، شما هیچ کاری نمیکنید، از اون ور رجز میکنید تا ابد و در نمیتونه دوام داشته باشه. ما میبینیم که کشورهای همسایه عملیات میکنه، عملیات میکنه در کشور پاکستان و در کشور در منطقه اربیل کردستان، دو جایی که باشون روابط دوستانه داره، روابط دیپلماتیکش رو لطمه میزنه. این تناقض و مشکلیه که سیاست خارجی دولت ایران باش مواجه شده و این تناقض به جایی رسیده که در یه منطقه به یک نقطه معذرت میخوام من سرما خوردم در یک نقطه حساسی مواجه شده، به طوری که اگر بخواد ادامه بده به این شکل عملیات ممکن به درگیری برسه. اگه بخواد ساکت باشه، این به مفهوم عدم توان برای مقابله است و فکر میکنه که این فشارها روی زیادتر میشه. یعنی سیاست عمومی مقایر با مصالح جهانی، مقایر با شرایط جهان که ایران در تمام این سالها پیش برده و اساس سیاست غلطه، با رفو کردن و تاکتیک کردن و مثلا به کار گرفتن نیروی نیابتی و غیره عملی نیست. ایران امکانات و توانش در جهت اینه که بتونه با توجه به منابع غنی که داره، با توجه به وسعت خاکی که داره، با توجه به نیروی انسانی پیشرفته‌ای که داره، در شرایطی قرار بگیره که بتونه روابط صلح‌آمیز با کشورهای منطقه برقرار کنه، بتونه روابط داشته باشه با کشورهای غربی، بتونه از تکنولوژی اونها استفاده بکنه و بهترین امکانات رو داره. سیاستی که ایران پیش برده که اساسش تقابل با یک چنین روندهای گلوبال در جهانه، روندهایی که انتگره و رابطه اقتصادی رو اساس میذاره، نه قدرت بازدارندگی و قدرت مقاومت و به قول خودشون سیاست خودکفایی و بسته شدن اقتصاد و این حرفا، و در بیرون هم دشمنی و تقابل و مرگ بر آمریکا گفتن و مرگ بر اسرائیل گفتن و غیره رو پیش میبره. این خب امروز نه فقط به دلیل ضرباتی که به کشور در تمام این 40 سال وارد کرده، بلکه به دلیل اصلا پیشبردش در بقای جمهوری اسلامی با این تناقض مواجه شده. جمهوری اسلامی هر کاری بکنه در این منطقه، عملیات بکنه، مشخصا ضربات سنگینی میخوره، عملیات هم نکنه در مقابل فشار قرار میگیره. و این به این معناست که ایران باید فشار در صورتی میتونه تغییر بکنه، ایران یک تغییر جدی در سیاست خارجیش رو وارد بحث بشه. با تاکتیک دیگه این مسئله قابل حل نیست.
خیلی متشکرم، بسیار جالب. من حالا یه بعد دیگه شو میخوام صحبت بکنم. اگه توجه کرده باشین، زمانی دولت آمریکا و فرانسه و اینا کارشون این بود که زود ارتش درست بود جمع جور میکردن و نیرو درست میکردن و حمله میکردن به محلی که در اصل مسئله باش داشتن، مثل عراق، مثل افغانستان یا جای دیگه که قبل از زمان آدم های پرزیدنت های مختلف، حتی تو آمریکای لاتین دومینیکن نمیدونم غیره، و حتی رفتن رئیس جمهور کشور سیدادان اونم گرفتن و بردن نوریگا رو تو اینجا هم چه کارهایی میکردن. الان مثل که این پالیسی عوض شده، حتی آدمی مثل ترامپ که همش به عنوان جنگجوی فلان شناخته میشد، جزء اولین کسانی بود که با حمله به افغانستان مخالف بود و حتی این آخر کار تقاضا کرد که به اصطلاح سربازهای آمریکایی از افغانستان برگردن بیان، و نتیجه دادن وقتی بایدن آمد سر کار این کار را انجام داد و اصلا رو هوا، یعنی یه آمدن و 20 سال یه جایی و 2000 تا آمریکایی کشته شد و چندین هزار افغانی میان، به همون طریقی که در سابق بود این جریان رو میذارن باشه، یعنی همون دیوانگانی که اونجا بودن سابق هنوز اونجا هم این کار انجام میدن. من این به اصطلاح تحول فکری و این تحول تصمیم گیری توی کشور آمریکا، حتی انگلستان هم یه همچه کاری داره انجام میده، اینو شما چجوری میبینینش؟ که چطور اصلا چیکار میخواد بکنه؟ این هم تازه زمان اوباما پول دادن به دولت ایران، یعنی اون پول مال ایران بود، ولی درها یه همچه کارهایی رو انجام دادن. این چجوری میبینین این تغییر سیاست به این عظمت؟
از سالهای دهه 80 تا به امروز یه اتفاقی در جهان افتاد، بعد از بین رفتن اون جهان دو قطبی و اون موقعیتی که در جهان وجود داشت و به اصطلاح اون هیرارشی که کشور آمریکا و کشور اروپایی با فاصله زیادی از کشورهای آسیا و آفریقا از نظر صنعتی قرار داشتن، از نظر صنعتی تکنولوژی، و هیچ کشور اروپایی آفریقایی در 40 سال بعد از جنگ دوم، ژاپن که خب در جزء اونا غربی ها محسوب میشد، نتونست به حد رشد کشورهای متوسط صنعتی اروپا برسه. حتی کشورهایی که پیشرفت کردن مثل ایران، کره و غیره در اون سطح اصلا نرسیدن. و در این حال ما اون جهان دو قطبی داشتیم که یک طرفش یک کشورهای هر کدومشون برای خودشون سه بود، دورشون روابط اقتصادیشون در درون خودشون بود کشورهای بلوک شرق، حتی شکر کوبا رو خود روسا باید میخریدن که احتیاج نداشتن، چون امکانات مثلا ارتباطی دو بخش بسیار یک منفذ باریکی بود و هر کدومشون در درون خودشون بودن و هر کدومشون مدعی این بودن که سیستم اقتصادی برتری در جهان دارن معرفی میکنن و دیگران میخواستن که بپیوندن به این سیستم اقتصادی. صرفا منافع نبود، بلکه سیستم اقتصادیشون رو سعی میکردن نشون بدن برتری اقتصادی اجتماعیشون. وقتی اون دوران با فروپاشی اردوگاه شرق در هم ریخت و به دلیل شرایطی که گلوبالیزاسیون معروفه، ما یه شرایط جدیدی پیدا کردیم در جهان، شرایطی که اقتصاد در جهان با همدیگه گره خورد، انتگره شد، سرمایه گذاری های خارجی به وجود اومد و این سرمایه گذاری های خارجی که در دوران سالهای 80 و 90 صورت گرفت، منجر به این شد که اصلا تحول به وجود بیاد در کشورهای آسیا و آفریقا. مایکروسافت اومدش تمام تولیداتش رو در هندوستان تولید کرد، بعد کشور چیزهای دیگه، اپل وقتی شد تمام چیپساش در چین و تایوان تولید میشه. تمام شرکت های رو شما امروز در نظر بگیرید در سرتاسر جهان به یک کشور تولیدشون وابسته نیست، بلکه در جاهای مختلف به خصوص در کشورهای آسیا و آفریقا این کار رو میکنن و در مجموع اقتصاد جهان پیوندش با هم آنچنان شد که شما در ادامه این روابط اقتصادی همه منافع دارند، یک اقتصاد به هم پیوسته شد. و این صورتی شما دارید میکنید مصوب اینه که اوج این دورانم که به اصطلاح موفقیتش باشه دوران اوباما مرکل ماکرونه، یعنی در سالهای 2014-15 است که دیگه اوج به اصطلاح این ارتباطات اقتصادی در جهان و تسلط این اوج است. این اقتصاد امروز در جهان این شرایط با یک چالش مواجه شد، با یک چالشی که بخش های مختلفی در جاهای مختلف، نیروهای ناسیونالیست، نیروهایی که اون نوع روابط این 30 سال رو به ضرر کشور خودشون میدونن یا امکانات بالاتری برای کشور خودشون تصور میکنن، کشور من اول شعارشون هست، شروع کردن انتقاد کردن، ایراد گرفتن. این روابط رو از ابتدا جریانات افراطی اسلامی باش مخالفت کردن، گفتن این روابط عمومیه، به هم پیوستگی کشورهای جهان به یکدیگر، این به مفهوم تسلط یک فرهنگی است که فرهنگ ما رو نابود میکنه و اسمش رو گذاشتن تهاجم فرهنگی و جلو شروع کردن عناد، در رأسشون هم جمهوری اسلامی. کشورهایی که این کارو کردن متضرر شدن در این 30 سال، یا خودشون کشورشون سقوط کرد نابود شدن، یا به شدت از نظر اقتصادی تضعیف شدن. ایرانی که اقتصادش یه برابر دو برابر کره شمالی بود، اقتصادش دو برابر ترکیه بود، الان ترکیه یه برابر نیم ایران، یعنی 400% در این سالها عقب رفته. حالا نسبت به کره و نسبت به چین و هندوستان اینا من نمیگم، با همسایه‌مون ترکیه من دارم میگم، یعنی اقتصاد ایران نسبت به دوران گذشته در جهان نتونست، که یکی از کشورهایی بود که بیشترین پتانسیل رو داشت و میتونست رشد بکنه. یعنی شرایطی در جهان به وجود اومد که از 11 کشور بزرگ جهان 4 تاش به کشورهای گذشته آسیا و آفریقا تعلق داره، یعنی چین، هندوستان، کره و برزیل. تازه مکزیک هم داره میره که به این دامنه بپیونده با سرعت رشدی که داره، یعنی مکزیک هم در آینده شاید بتونه پنجمین کشور بزرگ آسیا و آفریقا و آمریکای لاتینی بشه که جزو قدرت‌های بزرگ محسوب بشه در آینده، تا روز به این مرحله 15 و 16 اومد. یعنی یک چنین شرایطی وجود داره، ایران نتونسته از این شرایط بهره بگیره. در دنیا اتفاقی افتاد از دوران 2015، یک سری در اروپا یک سری نیروهای راست افراطی شکل گرفتن که قبول نداشتن این نوع روابط و فکر می‌کردن این نوع روابط به ضرر اروپا شده، ولی اوج این تغییر با اتفاق رو کار اومدن ترامپ بود. درسته که نیرو نظامی رو مطرح نمی‌کرد، ولی ترامپ سیاستش نسبت به این روند انتگراسیون شدن یک حالت عقب کشیدن داشت و داره، یعنی امروز هم اگر فردا دوباره بیاد ما با ادامه‌اش این تاثیرگذاره، برای 50% مردم آمریکا مجلس رو داره، در امروز سیاست آمریکا موثره. ضربه بعدی به این سیستم جنگ اوکراین بود، یعنی جنگ اوکراین به عنوان جنگی که راست رو در درون اروپا، راست افراطی نیروهای ناسیونالیست رو در دو سوی جبهه گسترش بالایی داد، حمله روسیه به اوکراین. در درون روسیه ما می‌بینیم نیروهایی به وجود اومدن که اون نوع فکر رو ندارن و در درون اروپا و ناتو سیاستایی رو می‌بینیم که در دوره 2015 به قبل مورد نقد بود، اصلا پیمان ناتو داشت تضعیف می‌شد. آلمان حاضر نبودش در فشار ترامپ که میگفت بودجه رو ببریم بالا، نمیپذیره. فشار ترامپ که میگفت شما روابط شما گاز اینقدر از روسیه نخرید و قراردادهای وسیع به روسیه نبندید، نمیپذیرفت و معتقد بود باید روابط با روسیه و با چین گسترش داد. همینطور هم مثلا کشورهای دیگه مثل هندوستان، برزیل و غیره. ما یک پدیده متناقضی داریم امروز در جهان. از یک سو روابط گسترده اقتصادی و اون دوران گلوبالیزاسیون هنوز حاکمه در جهان، از یک سو سیاست هایی که منافع من رو مقدم میبینن بر منافع گلوبال و در این جهت دارن فشار میارن. و خب مثلا من ترامپ نمیدونم دوره آینده ریاست جمهوری اگر انتخاب بشن چه دوره قبل این سمتگیری رو نمایندگی میکرد، یا جریانات راست افراطی در اروپا که خب مثلا در مجارستان یا در بعضی از کشورها قدرت رو دارن و مسئله لیبرالیسم، مسئله دموکراسی، دموکراسی که در گذشته در حکومت داشت نسبت به اینها گام به گام در حال عقب رفتنن. یعنی در این زمینه ها درسته که نمیتونن کل رو نفی کنن، ولی قوانین رو میگذرونن که محدودیت هایی در زمینه موفقیت هایی که در این عرصه در 40 50 سال اخیر به خصوص در اون 30 سال اخیر به وجود اومده. ایران در مقابل این موضوع با یک وضعیت بسیار منفی مواجهه. ایران نوع تلقی مسئولین و یک بخشی حتی از نیروهای اپوزیسیون از ایران اینه که این درگیری هایی که در جهان وجود داره از شمار همون درگیری هایی که در دوران جنگ سرد وجود داشت. یعنی ما یک کشور مثلا چین داریم، حالا که با آمریکا ما درگیریم میریم با چین نزدیک میشیم مسائل حل میشه، چین از ما حمایت میکنه حل میشه، در حالی که در عمل نشون داده شده که کشور چین اونچنان روابط اقتصادیش با غرب و با آمریکا در هم تنیده شده است، حتی اونچنان روابط اقتصادیش با همسایه ایران عربستان در تنیده شده است که حاضر نمیشه که به خاطر ایران مثلا نسبت به رابطش با عربستان یه مقدار تضعیف بشه دیگه، چه برسه به آمریکا. یعنی به خاطر رابطه با ایران، اگر چیزی با ایران وجود داره به دلیل درگیری که در دوره ترامپ یا در دوره مثلا با آمریکا داره از اون سو، ولی نه به دلیل اینکه به خاطر ایران حاضر باشه یا روسیه. حتی روسیه با وجود اینکه در جنگ اوکراین روابطش در منطقه نشون دادن، حالا هی میگن که چرا راجع به جزایر سگانه اینجوری میگن، در کل مسائل همینه. و این سیاستی که تصور میکنه مثل اون دور میشه حرکت کرد غلط. سیاستی که امروز در جهان وجود داره، شما کشورهای آسیا و آفریقا که میبینید، ویتنام، هندوستان، آفریقای جنوبی، برزیل، حالا مکزیک اصلا جزء روابط اون چند جانبه با آمریکاست فرق میکنه، ولی مثلا برزیل، اینا هر کدومشون، مالزی، فیلیپین، کره، اینا هر کدومو ببینید دیگه مثل قبل نیست تو یک بلوک واحد و تو یه رابطه اقتصادی واحد باشن. هم با چین رابطه دارن، هم با روسیه رابطه دارن، هم با آمریکا رابطه دارن، هم با اروپا رابطه دارن و خودشون رو در یک روابط باز اقتصادی در جهان قرار میدن و امکان رشد رو بستن. راهی که امروز داره دولت عربستان هم پیش میره. دولت عربستان هم داره خودش رو تطبیق میده با شرایط گلوبال در جهان. یعنی به نظر میرسه که از اون حالت نیروی افراطی ممکنه در آینده دیگه عربستان رو ما به عنوان یک نیروی متفاوتی بشه. پاکستان هم داره چنین تحولاتی درش اتفاق میفته. ولی دولت ایران متاسفانه سیاست خارجی داره پیش میبره، همینطور که شما مطرح کردید، که با این شرایط جهانی نمیخونه و تصوراتشون از سیاست خارجی و اقتصاد بر اون مبنا، این اقتصاد مقاومتی، اقتصاد خودکفا، مربوط به 50 سال پیشه. 50 سال پیش ما اقتصاد خودکفا داشتیم، امروز در دنیا وجود نداره چنین چیزی. اقتصادها در هم تنیده شده است. شما باید واردات و صادرات کنید، شما درسته رو اقتصاد ملی باید تکیه کنی، ولی اقتصاد ملی در صورتی که بتونه در جهان حرف بزنه معنی داره و برای این کار باید تکنولوژی وارد بکنه، برای این کار باید واردات بکنه و صادرات بکنه. به همین دلیل هم ما یک خونه تکونی جدی لازم داریم و نوع نگاه دیگه‌ای به سیاست خارجی.
بسیار جالب شد تحلیلتون، بسیار بسیار جالبه. از نکات دیگه ای که فکر کنم یه بخش آخر صحبتمون بشه جالب اینه که با شما هم از حد دری صحبت شد و میدیم معمولا نیزی که خیلی بسیار جالب بود که وارد این بحث این ماجرا. این ماجرای اقتصادی تو دنیاست، حتی مال ایران که عجیب و غریبه و نتیجه هزار کار رو ندانم کاری هایی که انجام دادن و دارن میدن، ولی این داستان اقتصاد اصلا به هم ریختگیش تو دنیا که این تأثیرات بزرگ داره میذاره روی روابط بین‌المللی، اینی که قیمت ها، پول ها غیره مثل سابق نیست. 4 سال پیش آمریکا یه ترتیب دیگه ای بود. امروز جوان آمریکایی نمیتونه خونه بخره، به هیچ عنوان نمیتونه خونه بخره، حالا اگر اینکه پدر مادرش پول داشته باشن یه ترتیب بتونه یه چیکاری رو بکنه، و ایران که ابدا. ولی این تحول عظیمی که 3-4 سال انجام شد و در تو اروپا هم 100% یه همچین ترتیبی هست، این داره به کجا میره؟ چرا این شد؟ میگین حالا ایران میگیم آقا اینا دزد و فلان و غیره
یه
و
خیلی
اینها.
بحثمون گسترش پیدا میکنه، بخوای بریم به این
آره
بحث‌های
درست. و اینو دارم میخوایم ببندیم ماجرا رو دیگه، یعنی برنامه تموم میشه. من خواستم با این قسمت
آره به هر حال من در دور قبلی صحبتم به این موضوع اشاره کردم دیگه، ما در مقابل اون شرط گلوبال یک چنین مشکلاتی وجود داره، یعنی مشکلاتی در جهان وجود داره، در همون دوران شکل گرفته، در جهان وجود داره که منجر به تقویت راستای افراطی شده، ولی ما در ایران با این پدیده ها درگیر نیستیم. مسئله ما ایرانی ها یک پدیده دیگه است، مسئله ما ایرانیانی که حکومتی روی کاره که نوع نگاهش به سیاست خارجی، نوع نگاهش به اقتصاد، نوع نگاهش به روابط جهانی مال 50 سال پیشه و این تضاد اون رو در مقابل نخبگان جامعه قرار میده، کل نگاهش به سیاست، به اقتصاد، به فرهنگ و غیره، و در مقابل اعتراض اونها که خواهان تغییر و بهتر شدن زندگیشون هستن فقط مشت آهنین رو میخواد به کار. ما در مقابل یک چنین حکومتی مواجه هستیم، یعنی ابعاد مسائلی که ما مواجه هستیم با این مباحث آخری که ما مطرح کردیم ابعاد وسیع‌تری هست. اولین گام اینه که در ایران نیروی باید باشه که بپذیره آقا جان با یک جامعه سر و کار داریم که این جامعه جامعه ایه که مردمش اینترنت دارن، مردمش ساتلیت دارن، از اوضاع دنیا خبر دارن و بخش جامعه‌ای وجود داریم که 60 چند درصد تحصیل کردگان عالیش زنند و شما نمیتونید در یک چنین جامعه افکار و قاعده هایی که مربوط به 500 سال 400 سال 300 سال مربوط به دوران قبل از مدرنیزم به کار بگیرید، با جامعه ای که اقتصادش رو بر این اساسی که شما میگیرید و این اقتصادی که اساسش یک بخش موازی هستش و این بخش موازی پاسخگو نیست به کسی، بخش موازی که تحت ارائه مستقیم ولایت فقیه، اگر اقتصاد دولتی یا خصوصی هم ایراد داشته شد شما اصلا یه چیز دیگه ای دارید، اقتصادی دارید که اساسا بر رانت های غیر پاسخگو برخورداره و این اقتصاد نمیتونه در اوضاع اقتصاد جهانی رقابت بکنه. برای جامعه حکومتی وجود داریم که با شرایط کنونی جهانی سیاست خارجیش نمیخونه و در نتیجه باید تغییر بکنه. و خب متاسفانه همونطور که در اولین دور صحبتم شروع کسانی که خواهان تغییرن و خواهان تغییر سیاست هستن که طبیعتا با سد کلیت حکومت برخورد میکنن، صرفا باشون با حتی از منتقدین درونی که در این جهت ها میخوان تغییر تأثیر گذار باشن، نه حالا فقط نیروی اپوزیسیونی مثل ما که خب اپوزیسیون هستن و کل سیستم رو مورد انتقاد قرار میدن، حتی منتقدین درونی هم با مشت آهنین و با نفی از حکومت، با سرکوب، با آقای روحانی رو میان که رئیس جمهور دوره قبلی بوده رد صلاحیت میکنه. شما نگاه کنید از رئیس جمهورای مملکت خامنه خودش بعدا شد بلیه فقیه، ولی از ایشون بگذاریم، رفسنجانی چه به سرش اومد، خاتمی رو چجوری خونه نشین کردن، احمدی نژاد چه به سرش اومد، حالا آقای روحانی هم که اصلا رد سریع، همه اون رئیس جمهورای قبلی رو میگن صلاحیت نداره. یعنی حتی از منتقد کسانی که در درون رژیم حرف برای زدن دارن ولو اینکه بنده با سیاستاشون حرفاشون موافق نباشم رو اینها نمیتونن به کار بگیرن و یه مقداری تعدیل بکنن یا تاثیرپذیری بگیرن در سیاستشون. ما با این مشکلات مواجه هستیم در ایران.
ولی ببینید شده بکرد بعضی از اینها عضو خبرگان هم قبلا بودن، حالا رد صلاحیت میشه. من خیلی متشکر، من جمله رو میگم و دیگه برنامه رو به سوا تمام کنیم. یکی از این آیت الله ها بود که سخنرانی میکرد و ببین اصلا شرایط چیه، داشت میگفت اشکال جامعه ما فرق داره با جریانات کشورهای دیگه. مال ما اشکالش این که تعداد زنان دانشجو داره بیشتر میشه و این یک خطر بزرگ و برای جامعه ماست. بعد ما بتونیم این رو کنترل بکنیم خیلی پیشرفت خواهیم کرد. شما نگاه کنیم که داره از بالای قضیه داره صحبت میکنه، اون یکی آمد گفت ما اعتراض میکنیم به سازمان ملل که داره در کارهای به اصطلاح دینی ما دخالت میکنه، یعنی داره میگه شما اعدامی که داره میکنیم غلطه، داره میگه که چادر باید سر برداشته بشه و حجاب کار نداشته باشین. اینها رو علمای ما تصمیم میگیرن نه سازمان ملل، و نتیجتا باید تو سازمان ملل که قوانینی باشه که در رابطه با اینها ادیان ها چیز همچین دخالت هایی تو کار نکنن به دلیل اینکه ما فرهنگ دیگری داریم. این هم شو حالا در اصلاح خیلی متشکرم. و تاپور بسیار استفاده کردیم، جدا واقعا استفاده کردم از صحبت های شما، با اینکه این همه این ور اون ور زده شد و با این حالا شما تونستین همه رو وقت گردونید، این خودش یه چیزیه، یه شگردیه که همه ندارن. خیلی ممنون ازتون و انشالله در
ممنون
آینده
از شما، ممنون از شما،
در
خیلی
رابطه با
لطف
جمهوری
دارید.
فرانسه کشور صحبت خواهیم کرد
موفق
انشالله.
باشید، استفاده کردید. قربان شما، موفق باشید.